أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدى والسادة الولى والزادة الهما وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وأيبة علمه وحجته وصراطه ونوره رحمة الله وبركاته. در مقام انس با ذوات مقدسه اهل البیت علیهم السلام بهترین کار اینه که معرفت خودمون رو به اون ذوات مقدس نشان بدیم، اونها هم بر اساس ظرفیت ما که میبینن چقدر ما اونها رو میشناسیم با حقیقت نوریشون بر جان ما تجلی میکنن. اون چه که در فرهنگ شیعه واقعا نباید بگذاریم از دست بره اینه که مقام نوری اهل البیت علیهم السلام است که ما به زیارتش اون مقام میریم و اون مقام نوری فضائلی و کمالاتی دارن که اگر ما قلبمون رو یعنی جنبه نورانیت خودمون رو در معرض تجلی نور اصلی اسید اون ذوات مقدس قرار بدیم تحت تأثیر قرار میگیرد جان ما و مبادی میل ما متأثر میشه از مقام نور عصمت اونها. این زیارت ها در واقع مبناش اینه که انسان نور ارادت و تشیع خودش رو ورداره و بره تا نظر کنه به مقام نوری اونها و با کلمات زیارات در واقع دارد این نظر خودش رو جهتش رو مشخص میکنه. رسیدیم به این فراز که در محضر ائمه معصومین علیهم السلام در سلامی که میدیم اظهار میداریم که سلام بر شما که حزب خدایید و حزبهی. حزب خدا یا همون حزب الله خصوصیاتی داره، مطلقش مقام اهل البیت علیهم السلام است. در کتاب‌های لغت حزب رو معنی کردن گروه و طائفه‌ای که عزم و خواست خاصی داشته باشند و بر اون خواست و نیتشون محکم بایستند. خب مقام اهل البیت همینه، اینا حزب پروردگار حزب خداوند هستن، یعنی خواستشون خواست خداست و بر این خواست خودشون پایدار و پایمردند. خود قرآن کمک میکنه که حزب الهی به معنی واقعی چیه؟ چند تا آیه آخر سوره مجادله دقیقا همین خصوصیات حزب الله را میگه. خب ما هم که اومدیم در محضر اهل البیت میگم آقا شمایید اون حزب الهی که حقیقتا حزب الهی است. در آخر سوره مجادله هست حزب الهی یؤمنون بالله والیوم الآخر. اینا واقعا در استحکام ایمان الهی و ایمان به آخرت هستن. جالبه که این روایت رو خلیفه دوم نقل میکنه، شیعه و سنی هم آوردند که میگه خودم از پیامبر شنیدم که گفت اگر تمام زمین و آسمان رو در یک کفه ترازو بگذاریم و ایمان علی علیه السلام رو در کفه دیگر، اون کفه که ایمان علی هست میچربد بر اون کفه. نبی الله میخواستن با یه مثال بگن که ببینین آقا این خانواده اینجوری هن دیگه، امیرالمومنین و بقیه ائمه که نداره، که یه مقام ایمانی محض. من دارم صفات حزب الله رو از قرآن میخونم، سریعا هم میخوام بخونم که بیشتر قصدم اینه که وقتی که یه لحظه شما در محضر امام معصوم سلام میدین و در سلام بدون میگون شما حزب خدایی، چه تصوری داشته باشیم از این واژه در محضر اون ذوات مقدس. صفات دیگر حزب الهی اینه که اینا فرماد هرگز با دشمنان خدا دوستی نمی کنن، ولا کان آباءهم و ابناءهم و اخوانکم و عشیرتهم. یعنی نور ایمان را به هیچ نسبتی نمی فروشن. نسبت ها سینا دیگه، حزب الله که اهل البیت نمونشم شما می بینین دیگه، اصلا مقامشون مقام غرق در نور الهی است و تماما اصلا در واقع کیه که خودی و غیر خودی مرزش مشخص میکنه در اسلام؟ اهل البیت. حتما ما خودی و غیر خودی داریم. کفارن که نم با پلورالیسم معرفتی و پلورالیسم سیاسی میخوان خودی و غیر خودی نباشه، این کفره. نه، یا عکسش میگه، میگه حزب الله هرگز قاطی نمیشن با دشمنان الهی، حتی اگه این دشمنان چی باشه، از نظر نسبت با امور عادی آباشون، ابنایشون، اخوانشون و عشیرتشون باشه، اینا مرز به اصطلاح خودی و غیر خودی هن اهل البیت. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، میگه اینایی که حزب الهی هستن ایمان رو خدا در قلبشون تثبیت میکنه، همون که لحم و کلحمی دعانود به دونه روایت از هستن. اون هم روایت که پیامبر، باز روایت شیعه با سنی نقل کردن که پیامبر فرمودن که یا علی تو اصلا جانت خونت خون با خون من که این ایمان است یکی شده است. اینا مهم است که وقتی شما میگونی شب ای ائمه شما حزب الهی هستید، یعنی جانتون ایمان درش تثبیت شده است. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، و به نور و مدد الهی جان شما تأیید شده است. اینا خیلی حرفه، یعنی شما رو خداوند در زیر سایه خودش تأیید کرده است که ما امام داشته باشیم، معصوم داشته باشیم. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن. حزب الله، حزب الهی، مقامشون مقام بهشت است و اینها خوشحالن که یه همچی خدایی دارن، خدا هم از اینا راضی است که همچی بندایی داره. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. فرمان اینا حزب الله. منظور وقتی شما دارید سلام میدین با صفت اینکه اونها حزب الهی ان، در ذهن و ذکر عزیزان این میاد که شما یه همچی مقام رو دارید. در روایت داریم که پیامبر خدا میفرمان یا علی انتم حزب الله و اعداؤکم حزب الشیطان. شما خانواده حزب الله، دشمنان شما حزب شیطان. دو تا که بیشتر نداریم، بی خودی نباید خودمون نواز بدیم. همین حزب بازی هم که تو دنیا هست و خیلی هم باید حواسمون را جمع کنیم، اینه که یه حزب بیشتر نیست. حزب الهی با فرماندهی معصوم علیه السلام. حالا هر گروهی، ما تو این مسجد، اونا تو اون مسجد، اونا تو اون جا، هر جی میخوا باشه، اگه تمام جهتها رجوع به معصوم بود که دیگه باز همه یه حزبی، همه دوگانگی نداریم. هیچی دیگه وسط نباید باشد. وقتی ما میگم که حزب الهی معصومن، پس هر جریانی که رجوع به معصوم داره، اینها ذیل نور حزب الهی هم، وگر نه بی خوده است. ماید خیلی مواظب باشیم. خود نمیدونی بحثش هم اینجا نیست. گاهی بلایی که سر آدم میاد اینه که به جای اینکه غرق نور معصوم بشه، برای گروه و خط و باند و شخص خودش هم جواز میکنه، به همون اندازه در ظلمات میره. روایت خیلی قشنگی دیگه هست که سلمان نقل میکنه در محضر امیرالمومنین، میگه یا ابوالحسن ما طلعت علی رسول الله صلی الله علیه و آله الا و ضرب بین کتفی و قال یا سلمان هازا و حزبه هم المفلح. یعنی حالا قضیه گذشته، سالها گذشته، خدمت امیرالمومنین نشسته است، میگه ای ابوالحسن تا حالا نشد که شما از دور بیای و پیامبر دستشون نزنند رو کتف من، آن نگن که ای سلمان این و حزبش از رستگارانه. خیلی حرف از ما طلعت الا، یعنی قضیه اینجور بوده که پیامبر دائم داشتن فرهنگ سازی میکردن که این جریان نورانی که به نام حزب الهی است در مقام ائمه معصومین، این فرهنگ جامعه بشه. حالا شما به لطف الهی بلند میشین میرین نجف، کربلا، سامرا، مشهد و وامیستید و همینا میگین، میگین آقا شما این اون حزب الهی که رستگارن و ذیل نور اونها میمونیم. در فراز بعدی میگون و عیبت علمهی، سلام بر شما که محل و ظرف و جایگاه و گنجینه علم خدایی. این از قسمت های خیلی عجیب روایات شیعه است. داریم هم، یعنی روایات مشابه داریم که به ما شیعه ها پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم السلام این نکته رو میخوان جا بندازن که بابا جان یه علومی هست، یه حقایق هست که این حقایق دم دست همه نیست، گنجینه هایی هست که این حقایق و علوم در اون گنجینه ها، و اون کیه؟ قلب ائمه. شما مگه همینو نمیگون؟ میگون سلام بر شما که گنجینه های علم خدایید. این حرف خیلی حرف ساخلا خسله باید بشه. ببینین اگه شما یه چیزی بدونین راحت میکنید، طوری هم نیست. اما اگه خیلی اسرار داشتید، اسرار هم اسمش نمیذاریم، خیلی چیزا میدونستید که هر کدومو که بگید هزاران چیز نگفتید، حالا چیکار میکنید؟ در درسای عرفانی یه بحث خیلی خوبی هست، میگن سالک به جای میرسد که بهش میگن مقام خرس. خرس یعنی گنجی. اخرس تو دعا میخونین دیگه، دایه اما ابو حمزه هم هست. یعنی چی؟ یعنی سالک. حالا ائمه جا خودشون ببینید، خدایا هر چی بگه اون وجوهی دیگه را که باید بگه رو با این نمیتونه بگه. خب از اون برم مطلب وسیع تر از اون است که بشه با این نکته گفت. حالا چیکار میکنه؟ دیگه هیچی نمیتونه بگه. دوباره حوصله کنین ببینین، اگر کسی حقایق الهی به طور کامل پیشش بود، گنجینه های علم خدا پیشش بود، این دیگه نمیتونه به این راحتی حرف بزنه. به همین جهت میگن صاحب سر میشن. عزیزانی که هی شاید سالها براشون این سوال هست، یعنی چه میگن فلانی صاحب سر شده؟ یعنی اونقدر میدونید از حقایق که هر چی بگید میبینید هیچی نگفته است. چون این که گفت ربط دارد با بسیاری چیز دیگه که اونا رو تا نگید این گفتنش گفتن حقیقی نیست. اونا رو هم که نمیشه بگه، پس الان باید چیکار کنه؟ هیچی نگه. این که اون بنده خدا میگه هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن، این روایته. نبی الله میفرمان، فرمان نمیشه دیگه بگه. حالا شما حساب کنید، حالا حرف داره وا، اما اینکه شما با یه همچی شعوری میرین در محضر این خانواده و سخن میگید، اول ادب اینکه یعنی چه این حرف رو به حمدالله میشناسین که آقا گنجینه های پیش شماست. یه روایتی من عرض میکنم که باب بحث باز بشه، حضرت صادق علیه السلام در جمع اصحابشون، یعنی اونایی که به اصطلاح دیگه اهلند و اینا هستن، یه مرتبه میفرمان که انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، من هر چی در آسمان و زمینه میدونم، و اعلم ما فی الجنه و ما فی النار، هر چه در بهشت و جهنمه میدونه، و ما کان و ما یکون الا تقوم الساعه، و اون چیزی که بوده است و اون چیزی که بعدن خواهد اومد تا روز قیامت میدونه. بعد قال الراوی، راوی میگه که ثم مکث هنیتن، میگه یه مرتبه یه لحظه سکوت کردد، یعنی دیگه هیچی نگفتن، باقیشو نگفتن. فرعا ان ذالک کبر علا من سمعه، دیدن وای همینش هم انگار اینا که اطرافن سنگینه براشون، نکشیدن، نتونستن بفهمن اصلا انسان کامل جاش کجاست. اینا هم اماما در بین صحابشون هم مظلوم بودن، واقعا مظلوم بودن، ما شاهد داریم، شاهد خود روایات، بحثش اینجا نیست. بعد میگه که چون دیدن که خب نه اینا نمیفهمن، اینا رو اومدن موضوع را یه مقداری نرمش کردن در سطح اونا، گفتن علم تو من کتاب الله عز و جل، من اینا رو از کتاب خدا میگم، ان الله عز و جل یقول فیه تبیان و کل شر، خود خدا گفت از همه چی تو قرآن هست، خب منم از قرآن میگم. میگه خود راوی داره میگه که دیدن که نمیشه تا اینجاها بیان جلو. من میخوام از این اصل فراز زیارت جامعه اون نتیجهی که شما وقتی میرین زیارت به لطف الهی باید نصیبمون بشه اونو بگیریم، که آقا ما اومده میگم یا ابن رسول الله شما صاحب سر خدایی، شما محل علوم کلیه حضرت پروردگاری. همین گفتن این یعنی ما مثل کیا بامون برخورد نشه، مثل اونا که میخواین ندید بهشون. ما پذیرفتیم، ظرفیت شم داریم. اگه شما بگون من علم امروز تا قیامت را در بهشت و جهنم و همه را میدونم، ما قبول میکنیم، ما تصدیق میکنیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که از حرم که میان بیرون، به لطف الهی انشاءالله میدین یه چیزایی میفهمین که اصلا فکرش نمی کردید و اصلا هم موندین اینا چطوری میشه گفت. فقط نگفتنه. قول من میدم که با این نوع ورود برای زیارت اون نتیجه رو به شما میدن که میبینین که گاهی چیزایی میفهمید از نور اهل البیت. ما امید داریم به این زیارت دیگه، که اینها اصلا تو هیچ کتاب و مدرسه پیش نمد، که هیچ اصلا نمیشد در لفظ بیاری. شما حتما اینه میدین که لفظ تنگ ترین چیز این دنیا، عذر میخوام، تنگ ترین چیز در هستی عالم ماده است. اون وقت در این هستی در عالم ماده یکی از چیزای تنگ چیه؟ لفظه. لفظ خیلی چیز سختیه، آدم هیچی نمیتونه بگه. یعنی وقتی میخواد بگه، خب چی میگه؟ لفظ میگه دیگه، کلمه میگه. این کلمه ها که گفت ای خدا جان را تو بین ما آن مقام کندر و بی حرف می روید کلام، بیچاره خب میدونه، و اینکه نمیشه تو لفظ، اصلا لفظ ازدی یه پروندن است، چیزی نمیشه. خیلی هم قشنگ اسم گذاشته عرب لفظ، میگه رو شما میگون به طرف میگه یه چیزی پروند، این نمیگن لفظ، یعنی اصلا نمیشه حرف زد. باید نگفتنها رو تمرین کرد. اینجا در واقع در محضر امام معصوم که میرید یه همچی احوالاتی رو امیدوارید که آقا ما اقرار میکنیم که شما خزینه های علم الهید، بنابراین اومدیم از همین زاویه شما با ما برخورد کنی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ببینین چیزهایی برادون روشن میشه که گفتنی نیست، ولی نورست، باش میشه زندگی کرد. ما معتقدیم که مردم این جوری هن، بنا نیست که به هم دیگه بگن هر چی میدونن. چرا؟ برای اینکه گفتنی نیست. ما در حدی با همدیگه مردم حرف میزنند که میشه حرف زد، نه در حدی که میدونن حرف میزنند. نه اینجور نیست. بر هم نم میگن هی اون سه با روایت و آیه داشته باشید تا اون چیزایی که فوق گفتنیست با نور روایت در ملکوت شما تجلی کنه. آیه قرآن سبا قرآن یکیش اینه دیگه.
بله خب جالبه. شما بینید مثلا ما در قرآن داریم سوره یاسین کل شیئن احسیناه فی امام مبین،
هر چیزی در امام مبین نهفته است. در روایت داریم که منطبق است امام مبین با امیرالمومنین. خب یعنی در اون سر امیرالمومنین همه حقایق تعبیه شده است. یه بار دیگه عرض کردم که طرف میگه که یبن رسول الله من دارم دیوونه میشم از این همه چیز که شما در قلب من گذاشتید و نمیتونم هم بگم. میگن برو یه گودال بکن، آتون گودال بگو. این روش امیرالمومنین برای شاگرداشونم بوده است. من دلم میخواد اینجا یه خوده باز عزیزان زود نتیجه نخوان بگیرن، حتی اول بدین بابا یه همچی فرهنگی هست. این که میگن برید استاد پیدا کنید، بعد حوصله کنید، بعد انستون طولانی باشه، سکوتتون طولانی باشه، برای اینه که گاهی از حرکات و سکوت افراد چیزایی گیردون میاد که با گفتن گیردون نمیاد. همینطور که یه جا باید گفت، خب شما مثلا خودتون دیدین مثلا مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی تو بعضی مسائل فتنه اصرار داشتن که بعضی ها موضعشن روشن کنن، بگن که بالاخره جا کجاشون کجاست، لاقل تقبیح کنن حرکت این جریان های زشتی که تحت عنوان فتنه سبز مطرح شد. وقت بعد خودشون دیدین وقتی که داشتن صحبت میکردن راجع به همین جریان فتنه، بعد یه جوری صحبت کردن که طرف یه مرتبه گفت مرگ بر منافق، بعد مردمم گفتن مرگ بر منافق، آقا گفتن البته من قبول ندارم که بشه این افراد را نسبت داد به این صفت. یعنی اینجا خب یعنی اینجا جاش همونجا سکوت است. تو مثال سیاسی که زدم، تو مثال معرفتی خیلی بیشتر این مسئله هستا که خب چرا از اون ور عملو بکوبیم ولی نگذاریم که شخص رو سریعا منطبق بشه با عمل. چرا؟ چون انسان طیف داره، انسان طیف داره، شخصیت انسان طیف داره، به این معنا که امروز ممکنه است که چسبیده باشید به این عمل زشت، ولی فردا ممکنه است از این عمل زشت چی بشه؟ فاصله بگیره. عمل رو بکوبیم. حضرت امیرالمومنین فرمان جهل رو بکوبید نه جاهلا. بذارید جاهل امکان اصلاح رفتاری رو براش میمونه. خب این مثال اجتماعی را زدم که این معنی این که گاهی که باید صحبت کنیم، یادمون باشه تو همون جایی که حضرت آقا اصرار دارن صحبت کنیم، خودشون یه الگوی خوبی هن که چطوری صحبت کنیم، چطوری سکوت کنیم، کجا سکوت کنیم، کجا صحبت کنیم. یعنی این رو من میخوام خیلی توصیه بدم که اگر میخواید به جایی برسید انشاءالله باید یاد گیریم که یه چیزایی هست که گفتنی نیست و انتظار نداشته باشید چیزایی که گفتنی نیست کسی بگه. انتظار دارید که گفتنی ها را از نگفتن افراد بشنوید. میشه؟ یعنی نگفتنی ها هست، میشه فهمید، اما راه خودش داره. شما اینجا مثلا هست دیگه، هی به چه زبونی دیگه اینا بگم بابا؟ یه خبرای هست. امیرالمومنین در خطبه دوم نهج البلاغه، خطبه خیلی عجیبی است راجع به اهل البیت، فرمود هم موضع سرهی و لجع و امرهی و عیبت و علمهی. فرمود بابا این اهل البیت محل سر پروردگار و سر پیامبر خداست. خب سر را میشه گفت؟ اگه بگون که میشه چی؟ غیر سر. پس اگه نمیشه گفت میشه یافت؟ اگه نمیشد یافت که نمیگفتن برین ارتباط با اینا برقرار کنین، خبرش نمیداده. به اصطلاح این جدیدی میگن این پارادوکس ها، میخواین چطوری حل کنید پارادوکس ها؟ که اگر که سر سو گفتنی نیست، پس چرا میگن که در این خانواده سر هست؟ و پس یعنی میشه پیدا کرد. و اگه سر سو نگفتنیست، پس چطوری میشه پیداش کرد؟ با گفتن نمیشه پیداش کرد. فرمان و لجع و امرهی، یعنی محل پناه امر خداست، یعنی باید به اینا برین پناه ببرین تا امر خدا را پیدا کنید. و عیبت و علمهی و محل علمه. خلاصه در یک کلمه در این فراز دارن میگن راه ارتباط با اهل بیت رو یاد گیرید که گنجینه علم خدایند. بله خیلی چیزا گفتند که راه باز بشه، اما بازم باید بلد باشیم که یه جور خاص نگاه کنیم. تو بحث حقیقت نوری بنده عرض کردم شما این نور را میشه منکر بشید؟ خب میگوین هست و اگه نه ما همه نمیدیدیم، ولی اگه یکی بگید کو، نمیدونید کو، نمیتونید که اشاره کنید، میتونید به این ستون اشاره کنید اما نمیتونید به این نور اشاره کنید. یه چیزایی توی این عالم هست که اگه کسی دنبال این هست که با اشاره ای کس دیگه پیدا کنه، پیدا نمیکنه، اما میتونه که خودش نظر کنه، متذکر بشه، بیابه. ائمه مذکرن مثل خود قرآن و نبی الله، با تذکراتشون قلب منکشف میشه. بعد میفرماد و حجتهی، سلام بر شما که حجت خدایید. حجت، آقا خیلی حرف دقیق و عمیقی است. آقا حجت یعنی اون نمونه ای که مشخص میکنه که حق چیست. خودتون تو محاوره میگون چی؟ میگون آقا حجت تمام شد، یعنی حق معلوم شد چیه. بر همینم در فرهنگ ما هست که حجت الهی اونایی هستن که واسطه بین خلق و خالقن تا خلق راه ارتباط با خالق رو گم نکنه. شما وقتی بیرین سلام میدین که سلام بر شما که حجت خدایی، دارین چی میخواید بگید؟ رفتین که چی بشه؟ رفتین میگون آقا ما اومدیم پیش کسانی که اینها تکوینن، عنایت بفرمایید، و تشریعاً حجت خدایان. هر دوشا دلیل داریم، هم تشریعاً حجت خدایان یعنی اون چه خدا دست دور باید به ما بده در اخلاق و فقه و آداب و این چیزا از طریق اینا به ما رسیده است. الحمدلله الحمدلله. به قول علامه طباطبایی میفرمان اهل سنت یک روایت ندارن که پیامبر چطوری وضو گرفت. خیلی حرف حساب. این وضو که میگیرن اینا، اگه بهشون بگن که خیلی خوب پیامبر بالاخره وضو گرفتن یا نه، خب معلومه که میگن آره. بگم یه روایت کدوم صحابه دیدن طبق روایت ها خودتون که اینجوری وضو گرفته؟ از اون ور شما بیان شیعه، خب ائمه، اگه ما هم ائمه را نداشتیم، به قول علامه طباطبایی پیامبر حداقل 5000 صحابه که می دیدن پیامبر را داشتن. چی تو شد؟ خب می دونید که بعد از حاکمیت خلیفه دوم دستور داد هیچ کس حق ندارد روایت از پیامبر نقل کنه. مدتی خب هیچ نقل نکرد، بعد اینا رفت از ذهنا، مردن، تمام شد. بعد یه مرتبه گفتن حالا چیکار. خیلی حرفه، خیلی. من خودم اگه اینشون نمیگفت، یه بار دیگه هم ایشون یه چیزی گفته بودن خیلی برای من عجیب بود. ایشون فرمودن که در کتاب تورات آیه ای و صفر بهش میگن، صفر یعنی قسمت از کتاب، اسفار جمعشه، صفری در رابطه با معاد نیست. ما موندیم آخه کتابی خدا، حالا هرچی هم یهودی یا بیدین باشن، یعنی یه کلمه راجبه معاد تو این کتابشون هیچ چی نیست. ما موندیم، خودی منم که متخصص هستم بخونم هم نمیفهمم، یعنی مثل این نیست که مثل قرآن که تفسیر میخواد، کتابای اونا هم تفسیر میخواد. تا یکی از اساتید مهم قم که بورس گرفته بودن رفته بودن از قم که تحقیق کنن راجبه تورات، خیلی هم وقت گذاشته بودن، 10-15 سال ایشون اومدن یه بحثی کردن،
ما دیدیم عجب علامه رحمت الله علیه با اینکه این همه فرصتی که یکی 10-15 سال وقت گذاشته است نداشتن چقدر خوب متوجه شدن. خب دلمون خیلی گرم شد. این جمله هم همینطور، من متخصص قضیه نیستم، اما ایشون بالاخره رفتن کتابای اهل سنت ها ورق زدن که ادعا رو میکنن. اما ما خب اگه از ما بپرسن آقا به چه دلیل اینجور که وضو میگیرین وضوی قرآنی است، میگم اولا خود ائمه که ملاکن در قرآن و اهل بیت طهارتن با نوعی که قرآن رو برای ما تفسیر کردن، خب ما هم حجت داریم. این حجت تشریعی بهش میگن، یعنی که چطوری ما عمل کنیم. ارث الان میبینیم بیچاره ارث ها چیکار کرد، خیلی مشکل دارن تو ارث اهل سنت و تو خیلی چیزا دیگه هستن. خب اینا مشکلش چرا حل؟ برای که حجت خدا گذاشته بود برای ما. اینا این حجت رو گم کردن، پوش کردن، نتیجهش این شد که الان اینا هیچ حجتی برای این که اینجور که برداشت کردن از قرآن و اینجور که عمل میکنن ندارن. چرا؟ هم داستان خیلی زیبایی است تو اصول کافی، خودتون نگاه کنین. منم اشاره کردم که هشام ابن حکم با اون عالم سنی بحث میکنه و اینا، یه تیکه خیلی قشنگه. میگن میگه که از هشام میگه که خیلی خب پس این قرآن رو مگه نیوردن که بین مسلمان اختلاف نباشه؟ میگه خب بله. میگه خب حالا بین من تو اختلاف هست یا نیست؟ من میگم این آیه، اینا میگه تو نمیتونی رد کنی، تو هم میگو اینجور میگه، من نمیتونم رد کنم. خب ما چیکار کنیم؟ پس اختلاف هست. میگه آره. بعد میگه خب تو چی میگوی؟ میگه من میگم که خدا علاوه بر قرآن یه حجتی را گذاشته است که این اختلاف را برطرف کنه. میگه خب اگه بپذیرم این حجت کیه؟ اشاره میکنم به حضرت صادق پهلوشون. حضرت صادق از این مباحثه را ده. میگه اینه. میگه از کجا بفهمم که این راست حجته؟ حضرت جناب هشام میگه هر چی میخوای ازشون بپرس. حضرت من این طرف داره زور میزنه یه چیزی پیدا کنه، دوباره میگن نمیخواد تو تلاش کنی. من از اونجایی که حرکت کردی تا رسیده اینجا ریزترین مسائلی که تو را برات پیش اومده سم میگم. پس این نشون میده من پس در این عالم حاضرم دیگه. ببین دیگه از این دو تا کلمه بتونه آدم جواب بده میگن خب حالا حفظ کرده. اما این که ببینه وای حضور داره تو اون منزل، فلانجا این کارو کردی، تو اونجا این کار کردی، این نوع حضور دقیق بیشتر طرف قاره کرد و شیعم شد. ما داریم به اینا میگم که آقا شما حجت ما واقعا خدا میدونه، اگه ما با این ورود وارد بشیم نشون میدن خودشون را که در تشریع که ارزم نیست، حالا در تکوین اینا واسطه فیضن و در تمام عوالم حاضرن و در تمام عوامل باطنی که از حقیقت نورانی پر از حاضرن، نمیز حاضرن به معنای سطح زمین که مثلا اون توا چه خبر است، در باطن و ابطن و سر و اخفای عالم حاضرن و خبر میدن، نشون میدن. خب وقتی آدم وارد میشه میدن الله اکبر چه جور پنهان قضیه رو و اون پنهان پنهانی که ما شدیدن به عنوان نور هدایت نیاز داریم حاضرن. خب میریم بهشون میگم آقا شما یه همچی کسایی هستین، حجت ما، حجت خدا برای ما در تشریع و تکوین هستین. خب دستمونو میگیرن. وقتی ما وجود مولامون حضرت صاحب الامر مطمئن شدیم که آقا دستمونو میگیرن، خب دستمونو میگیرن. وقتی گفتیم مال باید ثابت بشه بهمون وجود مقدس حضرت هست یا نیست، خب میگن خب برو ثابت بشه. که معلومه طبیعی قضیه هم هست. آخه ما باید بگردیم پیدا کنیم، بعد ایمانمون را ارائه بدیم تا اونام دست ما را بگیرن. اینه که این اقرارها اقرار بعد از معرفت هست برای اونس بر مبنای این معرفت. تأکید من اگه روشن بشه بحثم رو تموم میکنم. که وقتی شما میگون سلام بر شما که حجت خدایید، در واقع دارید میگون آقا ما اومدیم با حجت خدا انس بگیریم که واسطه بین خدا و ما تا نور خدا را به قلب ما برسونند و مبادی میل ما را به خدا نزدیک کنند، موجب رضایت الهی بشه. پروردگارا به حقیقت کسانی که از حزب الهی و ظرف علم الهی و حجت الهی هست ما را از انوار اونها محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.